خب ما عرض ادب و عرض تبریک داریم به محضر مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه. و امروز عیده برای ما از هر جهت، و یکی از اون جهات آغاز امامت آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه هست و یک قدم برای فرج اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم. و حالا به عنوان عید و زهرا بشناسید یا هر جهت دیگری، روز بسیار مبارکی است که خداوند ان شاء الله این فرج رو برای شیعه من جمیع الجهات عاجلا مقدر بفرماید در شؤون مختلف، و اعلاء کلمه طیبه حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها و اون مجاهدات فوق العاده‌ای که منجر به احیاء اصالت اسلام، احیاء اون ریشه و اساسی که در معرض انحراف بسیار جدی و خطر جدی واقع شد، و متاسفانه اون حرکت انحرافی نتیجه داد تا به امروز. یعنی امروز این اکثریت اون اصالت رو گم کردن، اون راه گم شده، اما این راه اصیل باقی موند با مجاهدات حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها. امروز رسیده به دست ما، این اصالت ها محفوظ مونده و ما قدردانیم. و اینکه من مکرر عرض کردم مسئله فاطمیه و مسئله حضرت صدیقه مسئله ریشه است. کربلا یعنی از شؤون فاطمیه است. خود آقا سید الشهدا در جاهای متعدد رو این معنا تأکید دارند. و بعد ما لازم نیست که فقط ادعا بکنیم یا از کتب خودمون و چه استدلال بیاریم، خود آقایون نقل میکنن. همین نقل ابن عباس دیگه این چیزی نیست که کسی بتونه منکرش کنه. تو نوع کتبشون هست راجع به یوم الخمیس که دست ریزد روی دست، چه روز پنجشنبه ای بود، همون روزی که نسبت به وجود مقدس حضرت خاتم اون توهین صورت گرفته. اون بسا چهار جای صحیح بخاری این قصه نقل شده. این چیشو میخوایم منکر بشیم؟ چیشو میخوایم کنار بگذاریم؟ این واقعیته. و به هر حال روزگار گذشته اما این خط اصیل محفوظ مونده به نام حضرت صدیقه. حضرت صدیقه شأن خیلی بالاست. ما فقط نگاه نکنیم دختر پیغمبره یا کل فعالیتش در 75 روز و 95 روز بوده. شعاع خیلی وسیعه، اونقدر وسیع که وجود اقدس امیرالمؤمنین رو هم شامل میشه. شما ببینید تعبیری که خود بخاری بعد از شهادت حضرت صدیقه میکنه در مورد امیرالمؤمنین، که علی‌ای حال یک ماوچی بود برای امیرالمؤمنین در دوران حضرت صدیقه و او پیش افراد رفت. تعبیر خیلی تعبیر عجیبی است که دشمن تعبیر میکنه، و لذا امروز به هر حال اون روزی که منتظرش بودند، امام صادق میفرمود منتظر هستم من که اگر من باشم و این قائم ما قیام کند صلوات الله و سلامه علیه، من آرزو دارم در خدمتش باشم. تعبیرات اینجوری از ائمه داریم. به هر حال این آغاز امامت، آغاز این دوره، امروز روز ابتدایش هست و برای ما از هر جهت مبارک است که به هر حال روزگار به اینجا رسید. و امیدواریم انشاءالله خداوند عنایت کنه، یکی فرج آقا رو تأجیل بفرماید برای ما. ما حتی در زیارت حضرت معصومه و نسأل الله ان یرینا فیکم السرور و الفرج، زیارت در این رو میخوانیم، ما منتظر فرج شما هستیم، منتظر سرور شما هستیم. سرور شما میدانیم فقط در فرجه. یکی این معنا تأجیل بفرماید، و بعد به ما هم توفیق بدهد که در دوران غیبت، دوران پرمهنت غیبت، چه غیبت صغرا پرمهنت بود و چه غیبت کبرا. غیبت کبرایی که اونجور خطرناکه که در روایات متعدد داریم عده کمی معتقد باقی میمانه. اونو داریم ما وظائفمون رو در دوران غیبت، این روزگاری که تکفل ایتام آل محمد به دست ما قرار گرفته، این وظیفه کمی نیست، تکفل ایتام آل محمد به دست ما قرار گرفته. ما توفیق داشته باشیم، خداوند این توفیق رو به ما بده در انجام این وظیفه کوتاهی نکنیم. امروز روزگاری است که به هر حال این ایتام خیلی دارن از دست میرن، خیلی دارن جوانامون، دخترامون، پسرانمون، این ایتام، و تکفل ما خیلی ضعیف شده، داره ضعیف میشه. به هوش باشیم، به فکر باشیم. وجود اقدس حضرت صاحب از ما میخواد، متوقع اصلا علت وجودی ما همینه. اصلا اون سازمان روحانیت و حوزه‌ای که شکل گیریش از زمان امام صادق بوده و امروز مایه دلخوشی آقا حجت عبدالحسن، باید این حوزه ها باشه. توقع حضرت از ما این است که این حوزه ها در مسیر تکفل این ایتام حرکت کنند. اون تکفلی که فقط افراد مؤمن رو نمیگیره، بچه شیعه هایی که رفتن، حالا من درد دارم خیلی، گفتم هی میگم وقتی هم وارد میشم کنترلمو از دست میدم از بس تأثیر برام پیدا میشه. بچه شیعه هایی که دارن میرن مسیحی میشن در بیرون از ایران، بچه شیعه هایی که دارن میشن میرن بهایی میشن در شهر، در قومش کلیسای خانگی ما داریم. اینا واقعیته. ما مثل کبک سر خودمون رو زیر برف نکنیم که حالیمون نیست و نمیبینیم، این واقعیته. ما این بچه ها رو باید حفظ کنیم. اینا ایتام آل محمد، اینا فقط نگفتن این ایتام کسانی هن که نماز شب بخونن، نه، این گریخته مهاجرت کرده از ایران، رفته نسل اول نسل دوم مسیحی شده، گم کرده اسلام و تشیع و همه چیز. ما نسبت به این مسئولیم، این بچه شیعه است، مگه میتونیم رهاش کنیم؟ ما نسبت اینا مسئولیم، نمیتونیم چشم ببندیم. تمام این مجاهداتی که صورت گرفته، تمام زحمات صدیقه کبرا، زحمات سید الشهدا، امام مجتبی که زحماتش در صلح کمتر از زحمات سید الشهدا در قیام نبوده، امام صادق، امام حضرت سجاد، وجود مقدس علی، همه حضرت هادی، خب تمام این زحمات برای این بوده که به اینجا برسیم. ما امروز اینجوری میخوایم تکفل کنیم این ایتام رو؟ ما خیلی وظیفه داریم، وظیفمون خیلی سنگینه. ما تمام درس خوندنمون، تمام اقامه این حوزه ها برای این است که بتوانیم مردم رو جلب بکنیم به اهل بیت، این وظیفه ماست. ما جوری عمل بکنیم، جوری اداره بکنیم، جوری تدبیر داشته باشیم که مردم به سمت اهل بیت گرایش پیدا کنند، جلب بشن به سمت اهل بیت. اما ما چه میکنیم؟ ما فقط از اهل بیت خرج میکنیم برای خودمون، از اهل بیت خرج میکنیم برای اینکه بنده چنین و چنان، این نمیشه، این خلاف اون مسیره. ما باید مسیری که طی میکنیم جلب محبت مردم باشه به خودمون برای اهل بیت، و این جلب محبت زمانی است که مردم از ما اون جهاتی رو ببینن که توقع دارن. در خلاف توقع مردم عمل نکنیم. امروز طلبه در هر مسیری وارده، عرضم به حضورتون که ژیمناستیک میکنه با لباس طلبگی، طلبه عرضم به حضورتون که موسیقی چیز میکنه، آواز، همه کار میکنه جز اون شأن اصلی. خب اون شأن اصلی کجاست؟ مساجدمون چی به سرش آمده؟ مساجد خالیه، تبلیغمون چی به سرش آمده؟ مردم پذیرای افراد نیستند. آخه درد این مردمی بودن، ماها سالها تبلیغ رفتیم، آخه ما امروز و دیروز که به قوم نیندیم. بیش از 50 سال من تو اینجا هستم، قبل از این مدتم که قوم باشم تو خانواده روحانی زاده شده بودم، خانواده مرجعیت بوده، دوروبرم می دیدم همه چیز رو. بودن در مسیرهای مختلف، دوران سال 42 و انقلاب و شروع انقلاب امام، که ما پدر ما مهاجرت کرده بود به تهران و ما خدمت ایشون تهران بودیم، دبیرستان رو ما تهران طی می‌کردیم، جلسات بزرگان، من با اینکه کم سن بودم بچه‌تر از حالا بودیم، کم سن‌تر از مثل حالا عرضم سنمون بالا رفته و الان بچه موندیم فرق نمی‌کنه، اما من شرکت در خیلی از اینا داشتم، علمای مهاجر به تهران، جلساتشون، برنامه‌هاشون، من دیدم این روزگار رو. خود من بیش از 20 سال تبلیغ می‌رفتم در شهرهای مختلف، جوری که مردم با ما عمل می‌کردن. ما یه ماه رمضان اونجا بودیم، مردم دعوا داشتن سر افطار و سحر دعوت کردنمون، سر اینکه کجا خونه کی وارد بشیم. وقت الان کار به جایی برسه که طلبه میاد برا من میگه من فرستاده شدم، اعزام شدم به فلان قریه، رفتم اونجا، خب رفتم اونجا نماز خوندم، رفتم منبر، یک نفر از اهالی اونجا به من نگفته آقا تو شبم جایی میخوابی؟ تو اصلا آدمی؟ احتیاج به خوابیدنم داری؟ جایی هستی یا نیستی؟ هیچ کس رو من تعارفی نکرده. من آمدم سر جاده، سوار شدم 30 کیلومتر 40 کیلومتر، آمدم شهر نزدیک تو ساختمان دفتر تبلیغات، اونجا جایی بمون دادن خوابیدی. 10 شب که تبلیغ بودم اینجوری تبلیغ بودم، بعدم گفتن التماس دعا. تازه شرکتم که میکردن مردم منتی سرمون میگذاشتن که ما آمدیم به هر حال شرکت کردیم در مجلس. و هیچی، طلبه که میرفت و میامد، غیر از این که زندگیش تأمین میشد، وجوهات مردم رو برا مراجع میآوردند. این حوزه ها اینجوری میگشته. چه اتفاقی افتاده؟ به کدام مسیر میخوایم بریم؟ امروز جشن بگیریم. بله، آغاز امامت عید و زهرا هست، فرحه صدیقه، همه اینا درسته، اما ما فقط به همین عناوین دل خوش میکنیم؟ آیا برای این اساس، برای بقا این اساس هم یک موضوعیتی قائل هستیم؟ حرکتی میکنیم؟ به هر حال ما مشکل داریم. گاهی از اوقات عرضم به حضورتون که در بلاد دلخوشی مردم گاهی در یک منطقه به وجود یک روحانی متشخص بود، به قول مرحوم آقای بروچردی رضوان الله علیه، اگر یه روحانی متشخص نه در یک شهر، نه در یک استان، در یک منطقه بود، ما دیده بودیم اینا رو. شما حالا کسانی که همسن بنده هستن قاعده شاید دیده باشن اینها، مرحوم آقای شیخ بهاءالدین محلاتی، شیراز، استان فارس فقط نبود، هرمزگان بود، کرمان بود، همه اینا بود، دلخوش بودن به یه مثل آقای محلاتی، مرجع بود، صاحب رساله بود، از شاگردهای نخبه مرحوم آغازی‌های عراقی بود. اما این عمل کردش، برنامه‌اش جوری بود کل مردم به دین متوجه بودند. به قول آقای بروجردی می‌فرمودند اگر یه روحانی شاخص در یه منطقه‌ای هست، تا سالها حتی بعد از مرگ اون عالم، مردم مسئله دانن، وجود بده هستن، مقید هستن، متدین هستن، اخلاقیات درشون بالاست. مرحوم آمرسید علی بهبهانی رام هرمزی، خب دیده بودیمش، مرحوم آقا رحیم ارباب در همین اصفهان، یه شخصیت‌هایی ما داشتیم، آخوند ملا علی معصومی همدانی، مرحوم اشعری محمد بروجردی در بروجرد ما، اینا تحفه هایی بودن، اینا جلب میکردن مردم رو به سمت، جلب میکردن به سمت اهل بیت جمع میکردن. اما امروز شهرهامون از این بزرگان خالی شده. گاهی شهرهای بزرگی هست یک نفر آدم شاخص درش نیست، نیست. شاخص داریم از اون شهرستان ها در حوزه، اینجا در حوزه نشستن، تو حوزه عیب نداره بمانن، مفید باشن، اما بعضی ها هستن تو حوزه دیگه کار کردی ندارند. اینجا نمیتونه مدرس فوق‌العاده خوبی باشه، نه هر چیزی. خب این باید بره در شهر خودش، اونی که داره در اختیار مردم بگذاره، اما نمیرن، دلخوشی ندارن، استقبال نمیشن. اینا هم بی‌تأثیر به اصطلاح همشون مقصر نیستن، ما در جریان هستیم نسبت به خیلی از افراد، دلشون میخواد برن اما نمیتوانن، موانع زیاد بر سر راهشونه. این بساط، اینجور که ما داریم عمل میکنیم، ما کم کم به جایی میرسه قشر میانی حوزه رو داریم از دست میدیم، قشر میانی روحانیت رو. قشر میانی روحانیت کیا هستن؟ مراجع شأنشون خب بالاست، در حوزه نشستن و نظارت و ریاست دارن، اونجا مردم هستن، بین این مراجع و مردم کسانی که ارتباط برقرار میکردن کیا بودن؟ امام جماعت های بلاد بودن، شخصیت های ملای بلاد بودن، خطبا و وعاظ بودن. من سال 42 و شروع این نهضت روحانیت کاملا یادمه. اگر نبودن این شخصیت هایی که گوشه و کنار بودن، که نوع اینها را مرحوم آقای بروجردی کاشته بودن، اتیشون قبل از آقای بروجردی برمو آستاب الحسن فرستاده بود، مرحوم آج عبدالکریم یه ادر رو فرستاده بود مراجع. یکی از شؤون مرجعیت این بود که افراد شاخص رو در بلاد مستقر میکردن. آقای بروجردی خیلی اهتمام داشت روی این جهت، مستقر میکردن. شروع نهضت روحانیت این آقایون از بلاد حرکت کردن، همه مردم رو متوجه کردن که دستگاه حکومت مستعصل شد. اگر اونا نبودن، فقط ایشون امام بشینه در قم سخنرانی بکنه، چی میشنید؟ رادیو داشتیم ما، تلویزیون داشتیم. این طلبه هایی بودن که تبلیغ میرفتن به اقصا نقاط مملکت، میرفتن یه بیانیه یک سخنرانی رو منتقل میکردن همه جا. بابا اینا از دست رفته، رادیو داریم، تلویزیون داریم، اما مردم بهمون توجه ندارند. رادیو تلویزیون کاری مبلغ را نمی کنه. رادیو و تلویزیون کار اون شخصیت موجهی که در یک منطقه مستقر باشه و هدایت کنه و پرتو و افشانی داشته باشه نمی کنه. یکی از اعلام خدا حفظ کنه، حضرت آقای جوادی آملی، ایشون نقل فرمودن که در آمل ما در دوران رضاخان اما ما رو برداشته بودن، مساجد عملا تعطیل بود دیگه، نه روزه نه مسجدی نه هیچی نبود. یه آقای بود از شاگردای آخوند در اونجا، مردم خب علاقه داشتن پیر مردا، اما جرأت میکرد از سراغش برن، میترسیدن. این آقا تو خونه بود، مسجدی که نمیرفت، درس و بحثم که تعطیل بود و همه چی. ایشون میفرمودن این آقا فقط همتش این بود، میگفتن اون وقت ما تعجب میکردیم، صبح که میشد عبا و عمامه و لباسشو میپوشید مرتب، از در خانه میامد بیرون، یه خیابانی کجا در آمل میفرمودن بود، این خیابان رو آرام آرام میرفت تا تای خیابون دور میزد، برمیگشت دوباره میامد تو خانه. خیلی از مریداشن جرأت نمیکردن بهش سلام کنن. میفرمودن که خب ایده پرسیده بودن که آقا شما میای بیرون اینجور بی اعتنا، نه کسی سلام میکنه نه چه، چرا میای؟ فرموده بود من میام که مردم چششون به من میخوره یادشون نره که ماهام هستیم تو این شهر، ماهام هستیم. اگر اونا نمیتونن مراجعه کنن، اما ما هستیم، ما وجود داریم، ما در معرضیم، در اختیاریم. خب این هنری بوده، دستشون به هیچ کجا که نمیرسید اینجور اظهار وجود میکردن، اینجور خودشون رو حفظ میکردن. به مجرد اینکه رضاخان رفت، شهریور 1320 تا رضاخان رفت، روزه تعطیل شده بود، چون روزه مطرح نبود. من باور نمیکردم، یعنی ما ندیدیم زمان رضاخان رو، اما من به اصطلاح دوران صدام در عراق این رو دیدم. من مشرف بودم یک دو روزه به عتبات عالیات و دعاگوی آقایون بودیم در کربلا و نجف. اونجا شب جمعه خیلی شلوغ بود، خیلی ازدحام بود، خب به زحمت این دوستان مثلا بخواستن ما رو ببرن تو حرم یا چه، خیلی به زحمت بودن. من بهشون گفتم من گله‌ای ندارم، من خیلی خوشحالم هستم، یه گوشه همین دور وای میسیم زیارت میکنیم، اما من این جمعیت و این ازدحام رو که میبینم لذت میبرم، چون من شخص بنده شب هفتم محرم در دوره صدام با یه وسائطی از سوریه ما رفتیم به عراق، شب هفتم محرم من کربلا بودم، نماز که خونده شد در حرم با جمع کمی، این گروهی که همراه ما بودن 10-12 نفر بودن، یه 10 تا مأمور دستی هم بودن که مواظب اینا بودن، یه شاید 20 تا زن و مردم بودن عراقی که اینا رو دور از ما نگه می‌داشتن، یه وقت نیان با ما حرف بزنن. مجموعه حرم و سه شب هفتم محرم فقط این بود. یه ساعت بعد از نمازم درها رو بستن التماس دعا، یک دونه پرچم مشکی در کربلا بلند نبود، یک دونه پرچم مشکی، حتی سردر مغازه ها، آخه درد یکی دوتا نبود، سردر مغازه جرأت نمی‌کرد کسی. همین 40 که الان با شکوه برگزار میشه، دم اربعین هم چه میشه؟ آقایون شبه افکنیشون که عراقی ها میان مشهد برای فحشا میان، ایرانی ها میرن چجور میکنن، همه این حرفا، این همه پولو میبرید به خود خرج میکنید برای عراقی ها، اینجا گرسنه داره، همه شبهات مطرح میشه. آقایونی که رفتن دیدن اونجا، اصلا پولی که ایرانی ها خرج میکنن اونجا، پولی که نهادا اونجا نمیدونم و موکب میزنن یا فلان، نسبت به این جمعیت عظیم، نسبت به این بساط اربعین چند درصده؟ 5% هست؟ همه رو این مردم عراق خودشون هیچی ندارن، اما تمام سال رو کار میکنه، پسنداز میکنه که بیاد اونجا یه دکهی بزنه، بساطی غذا درست میکنه، زنش اونجا آشپزی میکنه، دخترش لباس میشوره، بچه هاش پسر عموهاش میان پای مردم رو میشورن، هر چی که دارن در طبق اخلاص، بهترین فرشش رو میندازه، بهترین رخت خوابش رو میاره پهن میکنه. اینا خود اون مردم هم شبه افکنی های آقایون. حالا این اربعین اینجا روزگاری خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه نقل میفرمودن و دیگر عزیزان هم باز نقل میفرمودن، از ایشون من یادمه که زمان صدام این راه اصلی که کربلا میره، این جاده پیاده رو، کس جرأت نمی‌کرد اینجا، چون چند سال متوالی جمعیت رو اینجا به رگبار گلوله بستن، مثل قتل عام صورت دادن، مثل قصه توبیرجی ها که راه افتادن کربلا بیان و چند سال متوالی هم به رگبار گلوله بستنشون، تعطیل شد، هم پیاده روی اربعین تعطیل شد، هم بساط توبیرجی ها تعطیل شد. ایشون میفرمودن که یه عده خواص حالا از خوزه یا چیز میخواستن پیاده برن ایام اربعین، از اون جاده کنار شط میرفتن، جاده خاص بود. خب اینجا دیگه اون موکب و بساط که جرأت نمیکرد چیزی داشته باشه، وقتی میرفتن در مسیر میخواستن بخوابن، این خانه هایی که بین راه بود، مزارع بود، مردم در رو باز میکردن، افراد میرفتن پذیرایی میکردن. صدام وارد شد، اعلام کرد به هر کسی راه بدید صبح که شد کاری با مهموناتون ندارین، فعلا با خودتونم کار ندارین، صبح که شد بچه هاتون رو میاریم میبریم و همه رو میکشیم. و این کار رو کردن، آمدن تو خانه ها از طفل 2 ماهه و 3 ماهه تا جوان 27 ساله و 25 ساله بردن جلو چششون، اعدام کردن. میفرمودن اونجا در رو باز میکرد، میدید ما هستیم، گریه میکرد، چشمش پر اشک میشد، اما در رو میبست، جرأت نمیکرد. این روزگار اما فرج شد صدام رو. ما 10 سال جنگیدیم با صدام، نتونستیم صدام رو کنار بزنیم. خدا زد پس گردن این مردک آمریکایی، عرضم به حضورتون که اونجا آمد صدام رو که کنار زد، هیچی، عراق هم دو دستی داد دست ما. اون مردک نتیجه کارش این بود دیگه، ما نکردیم، خود عنایت خودشون بود، فرج و گشایش خودشون بود. تا صدام رفت، اربعین برگشت، توبیرج برگشت، زیارت برگشت، شب جمعه جای سوزن انداختن تو کربلا نیست از ازدحام مردم. سحر 1 ساعت قبل از اذان در حرم حضرت ابوالفضل این جمعیت موج میزد، اینا شیعه ها هستن. اونجا رضاخان شهریور 20 رفت، روزه ها تعطیل، مجالس تعطیل، مساجد تعطیل، به مجرد این که رفت همه چیز برگشت سر جای خودش. همین حوزه ای که باز خدا رحمت کنه مرحوم آقای سلطانی ما نقل می‌کردن، می‌فرمودن تو مدرسه فیضیه بودیم، منتها می‌رفتیم بیرون، چون درس و بحثی که اینجا نبود، می‌رفتیم این طلبه‌ها تو این باغات بیرون شهر، تو این گوشه کنارا، برای دو تا طلبه سیوطی می‌گفتیم، او لمعه می‌خوند. اینجوری بود، حوزه دایر نبود، فراری بودن همه. گاهی آخر شب بیامدیم از تو رودخانه، یک پنجره هایی بود به این پشت حجره، پشت حجره ها چیز داشت دیگه، به اصطلاح یه پسویی داشت، از اونجا میامدیم داخل، یه آذوقه نخودی لوبیای چیزی داشتیم، وربی داشتیم، همون شبانه میرفتیم که اونجا گرسنه نمونیم بیرون. این حوزه یه مرتبه رضاخان که رفت، یه 200-300 نفر که اینجا مونده بودن اینجوری زندگی میکردن، بیش از 1000 نفر حوزه شد. بلافاصله تمام عزاداری همون سال اول محرم سر پا شد، اینا برگشت. اما این برگشت ها در پناه این است که مردم، این نقطه رو بهش توجه کنیم، مردم در مقابل ظالم عکس العملش رو میدن، میترسن، اما عقیدهشون از بین نمیره. در مقابل ظالم کوتاه میان چون دستشون نمیرسه بیشتر، اما به مجرد اینکه سایه ظالم رد شد همه چی شروع میشه. کی؟ وقتی که دلها استوار باشه. من شوروی سابق داشت منحل میشد، اواخر به اصطلاح دوره گورباچوف بود در شوروی، سفری من به آذربایجان داشتم، اون جمهوری آذربایجان که الان کنار ما هست. خب اون زمان 70 سال روس‌ها مسلط بودن، بالای منبر اون روحانی که بالا منبر رو منبر نشسته، مردم پای منبرش نشستن، از در وارد میشدن، مسلسل میگرفتن، از اون بالا و پایین همه رو میکشتند. این دوران استالین این بود. در این دوران 70 ساله اگر یه وقت تو مدرسه معلمی همشاگردی میشنید از این بچه بسم الله الرحمن الرحیم یا غیر المغضوب علیهم، میفهمیدن بابا ننه دارن نماز یاد بچه میدن. بچه رو میامدن میگرفتن از پدر مادر میبردن اردوگاه. اینا بود. ما دیده بودیم 70 سال شل شده بود، من هنوز نرفته بودم، اما شنیدم تو روزنامه ها مینوشتن، عکس مینداختن، مردم آذربایجان میامدن صف میکشن میکشیدن به مرز، هنوز مرزا بسته بود، نگاه به خاک ایران میکردن، سینه میزدن، حسین حسین میگفتند با گریه. بعد 70 سال حسین یادشون نرفته بود، مذهب یادشون نرفته بود. من که رفتم اونجا از مرز وارد شدیم، همون آستارای ما، یا آستارام اون طرف داره، شهر آستارا هست، اونجا رفتیم، راننده حالا آمد که ما رو سوار کرد، ما بهش گفتیم یه جایی ما میخواییم مثلا وضو بگیریم، تجدید وضو بکنیم، نمازی بخونیم. این گفت باشه. ما رو برد توی محله، من رو شد خونه خودش برده. ما دم خونش که رسیدیم جلو خانه این، خب کوچه بود، خلوت بود، همچین که پیاده شدیم بریم تو خانهش، مثل اینکه این در و همسایه همه ریختن رو سر ما. شاید واقعا 1 ساعت طول کشید که ما از دست اینا خلاص بشیم بریم تو خونه نماز بخوانیم. عبا رو میبوسیدن، عبا رو میبوسیدن. علاقه مردم باقی مونده بود. حکومت‌ها، زورها اعتقاد رو نمیتونه از بین ببره، برای 70 سال طول بکشه. از عجایب اینه، حالا عذر بخوام، امروز ما این گلی که روی کتاب من گذاشتید ما رو برها کشون به این مباحث دیگه شد، حالا اینم کمتر از درس نیست، حالا این مطلب رو بدونید، این مطالب رو. بنده رفته بودم اونجا، در باکو بودیم، گروهی وقت خواستن از این دوستان ما که بیان پیش من، توضیح دادن اینا که میخوان پیش شما بیان احتیاطیون هستن، حالا اونم گفتن یه فرقه ای هم. خب آمدن پیش ما، بعد ما فهمیدیم که اینا اون احتیاطیون اینا هستن. وقتی که ارتباط آذربایجان با نجف اون وقت بوده قطع شد، مراجعی که اون وقت در آذربایجان مطرح بودن مرحوم آقای آشق حسن ممقانی بوده، مرحوم صاحب عروه بود، آسمان کاظم یزدی، که رساله هاشون رفته بوده اونجا. ارتباط که قطع میشه، اینا جمعیتی دور هم میشینن که دیگه ما دسترسی به علما و مراجع نداریم، خبرم نداریم آسمان کاظم زنده است یا مرده، یا آشق حسن ممقانی زنده است یا مرده، خبر نبود دیگه. اون وقت که این فضای مجازی و این نبودم، رادیوهای بین المللی نبود. ما طبق این رساله ها برنامه‌مون این، طبق این رساله ها ما عمل میکنیم، چون ممکنه اینا فوت شده باشن، مرجع بعدی بیاد فتواش فرق بکنه، ما رساله صاحب عروه و رساله آشق حسن ممقانی احتیاطاتش هم عمل میکنیم. یعنی نه تنها به فتوا عمل میکنیم، احتیاطات هم رعایت میکنیم. 70 سال اینا ادامه دادن، خودشون که نمیمونن، بچه هاشون. ما که رفتیم اونجا توشون جوانهایی بودن که نسل سوم اینها بودن، احتیاطیون. مردم حفظ کرده بودن، حتی در عمل التزامشون، حتی تقلیدشون. اما این کیه؟ وقتی که این اعتقاد باشه در دل. عزیزان عرض من اینه، ما در تکفل ایتام، وظیفه‌ای که در تکفل ایتام داریم، این اعتقاد رو تو دل مردم حفظ کنیم. الان این اعتقاد تو مردم داره لطمه میخوره، این اعتقاد داره لطمه میخوره، جلو چش ما هستند و عمل نمی کنند به حرفای ما، دسترسی دارن و سراغمون نمیان. این درد ماست، این درد از اون درد بیشتره. ظالم بود، ازش میترسیدن، اما تو خونه ها سحر ولو خانواده بود، پدر میشست رو صندلی روزه میخونه، ایام محرم بود دیگه، یا چهار تا همسایه قبل از سحر میرفتن درا رو میبستن، یه روزه خانی یه چایی میگفتن عزاداری برگزار کردی، اینا بود. اما اگر از دل بیرون رفت، اعتقاد از دل بیرون رفت، وقت گذشت، اون آخر کار، این قصه رو باز بگم، اینو من تکرار میکنم، این از مرحوم آقای بروجردی نرمو فرمودن، بزرگان فرمودن اونجا قافله بود که میرفت، جلو قافله رو میگرفتن در این اماکن، خب رئیس دوزا حمله کرد و قافله رو غارت کردن، انبارو که آوردن، این رئیس دوزا با دوزا نشسته بودن، بخشه بخشه بود، مثلا بسته بسته باز میکردن، یکی از بسته ها رو که باز کردن روش یه کاغذ بود، کاغذ رو با کردن، دیدن روش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس دزدا گفت اعلام کنید این بخچه و بسته مال کیه. یه پیرزنی آوردن میشه، گفت این چیه نوشتی؟ گفت این نوشته بودم که خدا اموالم رو حفظ کنه به احترام بسم الله، حالا هم که حفظ نکرد. رئیس دزدا گفت نه، اتفاقا حفظ کرد خدا، این بخچه رو ببند و با خودت وردار ببر. خب همه این افراد هم دسته این دوست اعتراض کردن که ما جونمونو در خطر میدازیم، حمله میکنیم، چارشی سنار گیر بیاریم، شما پس دو بخششش میکنیم. یه جمله گفته بود که این جمله مهمه، گفته بود ما دوست مالیم نه دوست عقیده، اگر این اموار رو من برمیداشتم عقیده این خانم به بسم الله الرحمن الرحیم و حفظش از بین میرفت، ما دوست عقیده نیستیم. عزیزان با عمل کردمون، با اظهار نظرهای عجیب و غریبمون، با عمل کردهای ناجورمون دزد عقیده نباشیم. عقیده در دل مردم بگذاریم محفوظ باشه. نمیتونیم تقویت کنیم این عقیده رو، تقویت نکنیم، از بینش نبریم، لااقل بگذاریم اون چیزی که از بزرگان گذشته تو ذهنشون هست محفوظ بمانه، اون چیزی که از بزرگان گذشته اینها دارند، تصویری دارند، ذهنیت، اون محفوظ بمانه و ما به این جهت تعرض نکنیم. ما خدای نکرده، ما هادی مردم هستیم، مرشد مردم هستیم، ما حجت هستیم از طرف امام حجت صلوات الله و سلامه علیه در بین مردم، فانهم حججی علیکم و انا حجت الله علیکم. خب این هستیم، اما دزد عقیده نشیم، ما راهزن عقیده و اعتقاد نباشیم. امروز روز مبارکیست، امیدواریم که خداوند این عنایت رو به ما کنه که آغازگر فرج و گشایش برای عامه شیعه باشد ان شاء الله، و تحت لوا و عنایت آقا حجت عبدالحسن ما هم این توفیق رو داشته باشیم که عملکرد درست و صحیح داشته باشیم، با تعقل با مردم برخورد کنیم و ما بتوانیم عقاید رو حفظ کنیم، راهزن عقیده نباشیم. و السلام علیکم.